بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار رو داریم. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. همینک 17:32 خبردار شدیم که لحظاتی پیشتر زلزله‌ای به بزرگای 9.9 ریشتر گیلان غرب در استان کرمانشاه رو لرزاند. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین حادث شده. تا این لحظه که با شما سخن میگم از میزان خسارت‌های احتمالی و تعداد مجروح‌ها و خدای ناکرده میزان فوتی‌ها خبری به دست ما نرسیده. انشالله در فواصل پخش خبرهای تکمیلی رو درباره این زلزله خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه یه گفتگوی سیاسی باشید با موضوع جایگاه استراتژی حجاب زدایی از جوامع اسلامی در راهبردهای نظام سلطه و علل تداوم این راهبرد در عصر کنونی و رسانه‌ای جهان.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. برنامه امشبمون رو اختصاص دادیم به موضوع بسیار مهمی که هم جنبه سیاسی داره و هم جنبه فرهنگی، اگرچه بیشتر جنبه فرهنگی اون میچربه، منتها به هر حال برخوردهایی که تو جهان امروز با این موضوع مهم صورت گرفته سیاسی بوده و واکنش‌هایی هم که در پی داشته باعث شده که مسئله کاملا سیاسی بشه. در خدمت مهمانان عزیزی هستیم، یه چند لحظه در خدمت همکاران پخش هستیم، باز خدمت شما میرسیم.
یکی از مهمترین توطئه‌های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر توطئه کشف حجاب است. رضاخان که پای سوم اسفند 1299 و با حمایت و هدایت انگلیسی‌ها بر سر کار آمد، در صدد اجرای تز اسلام زدایی و جایگزینی ارزش‌های لیبرالیستی در جامعه بود. از این رو یکی از مهمترین جلوه‌های این طرح پدیده کشف حجاب بود. اقدامات رضاخان در این جهت واکنش و مخالفت‌های زیادی از سوی مردم به رهبری روحانیت را باعث شد که از جمله مهمترین آنها میتوان به سرکوب قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم مظلوم اشاره کرد. حدود 6 ماه پس از فاجعه مسجد گوهرشاد، رضاخان با بی‌اعتنایی به علما و مردم در روز 17 دی 1314 در جشن فارغ‌التحصیلی دانشسرای مقدماتی دختران در تهران قانون کشف حجاب زنان را به طور آشکار و رسمی اعلام کرد. در سالهای اخیر غرب در جنگ نرم با استفاده از لوازمی همچون رسانه و برخی افراد هجوم سنگینی را به باورها، ارزشها و هنجارهای اسلامی به ویژه مباحث مرتبط با حوزه زن و خانواده آغاز کردند. این رسانه ها بحث حجاب را مسئله مهم تلقی کرده و برنامه های خود را برای از بین بردن این فرهنگ و نماد دینی مسلمانان تنظیم کردند. آنها ابتدا ذیل بحث حجاب پیام هایی با رویکرد دفاع از حقوق زنان مطرح می کنند که حجاب موجب نقض حقوق بشر و به خصوص زنان و نماد تبعیض است، و در ادامه نیز پیام هایی با رویکرد سیاسی ارسال می کنند به این صورت که حجاب نماد مبارزه منفی با سکولاریسم و بنیادگرایی است.
گفتم موضوع بحث امروز ما بحث مهمیه. میخواستم یه داستانی رو در ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض کنم. حدود 9 تا 10 سال پیش بود که یه خانومی در یک دادگاهی در آلمان با 18 ضربه چاقو کشته شد. اسم اون خانم مروه شربینی بود. تقریبا تو این 10 سالی که از شهادت این زن میگذره، خب اطلاعات زیادی در موردش منتشر شده و حرفای زیادی گفته شده. منتها تنها چیزی که دیده نشده واکنشی از جنبه رسانه‌ای و جنبه تبلیغاتی در جهان غرب در مورد این شهادت مظلومانه بوده. خانم مروه شربینی در واقع به دلیل اینکه حجاب داشت در آلمان مورد حتاکی قرار گرفت. ایشون به علت اینکه به علت کاملا طبیعی به دادگاه مراجعه کرد و در همون دادگاهی که به هر حال رسمه که توش حقوق متهمین و اونایی که حقوقشون ضایع شده اعاده بشه، در همون دادگاه با ضربات چاقو به شهادت رسید و تقریبا جهان غرب در این زمینه سکوت مرگباری رو نشون داد از خودش و در واقع فضای بین المللی که در برابر این جنایت شکل گرفت بیشتر این بود که گویی غربی ها نمیخوان خیلی موضوع حجاب و موضوع حجاب زنان مسلمان به عنوان یک ارزش در این جهان مطرح بشه و این موضوع رو بتونن به عنوان یک حرکتی که زنان مسلمان به عنوان مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی غرب از خودشون نشون میدن به جهان معرفی کنن. در خدمت دو مهمان عزیزمون هستیم. خانم دکتر افضلی، مدیر کارآمدی جامعه زنان کشور و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، و خانم دکتر اصلانی، مسئول بسیج جامعه زنان کشور. خانم دکتر اصلانی، اگر صحبتی و سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. امیدواریم که مطالب امروز مورد استفادهشون قرار بگیره.
و خانم دکتر افضلی در خدمت شما هستیم. سلام علیکی با شنوندگان دارید بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکر خانم دکتر اصلانی. من یه مقدمه خیلی مختصری عرض کردم در مورد یک شهید حجاب که در جهان اسلام خیلی سرصدا کرد تو دوره خودش و حالا هم از طرف دوستان هم و هم از طرف دشمنان تقریبا به فراموشی سپرده شد. سوال دقیق من اینه، شما چه رابطه‌ای بین حجاب و جنگ نرم میتونید متصور بشید؟ یه توضیح در این زمینه برای شنوندگان بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید اساساً اگر ما بخوایم ریشه های تقابل استکبار و حجاب رو بررسی بکنیم در فرایند جنگ نرم، اول باید استکبار رو بشناسیم. شیوه ها، روش ها، ابزار ها و روی کردی که برای مقابله با فطرت، اولا در واقع اونچه که ریشه استکبار هست، مقابله جدی با فطرت و تدوین قوانین مقرراتی که بر مبنای صرفاً امور مادی در نظر گرفته میشه. یعنی استکبار روشش اینه که با ابزارها، تغییر رویکردها و روشها بیاد جوامع رو از اون فطرت، از فرهنگ، از اعتقادات و باورهای خودش توهی بکنه و در واقع خودش رو و ایده های بسیار سخیف و ضد بشری و ضد فطرت خودش رو در واقع الغا بکنه. بنابراین طبیعی است که در فرایند جنگ نرم که استکبار خیلی وقت شروع کرده، ما با این مسئله مواجهیم که خب حیا و عفاف و اساساً مباحث ارزشی یک نقطه مقابل روش و رویکرد استکباره، چون میخواد که جوامع بدون مرزبندی های اعتقادی، بدون توجه به ارزش های فرهنگی، صرفاً هر اونچه که او میخواد اجرا کنن، در پوشش، در رفتار، در گفتار، در همنشینی و همه این بحثایی که او داره القا میکنه به خاطر اینکه سود خودش رو ببره، به خاطر اینکه خودش رو بر جهان مسلط بکنه، طبیعتاً یک سری برنامه‌هایی داره و در نظر داره که همه مردم دنیا و به ویژه کشورهای اسلامی و علل خصوص ایران اسلامی با این برنامه‌های او همراه و هماهنگ بشن. چون این اتفاق نمیفته، او دست میزنه به جنگ نرم، دست میزنه به بهره برداری از افکار و ابزارهایی که بتونه در واقع جوانان ما رو به سمت اون اهداف خودش رهنمون بشه. بنابراین استکبار، حالا قرآن کریم هم دقیقا می‌فرماید که در واقع دشمن و استکبار به گونه ایست که از همه ابزار استفاده می‌کنه. در جایی که نسبت به فرعون قرآن کریم می‌فرماید که الا فرعون و ملئه فاستکبروا و کانوا قوما عالین. در واقع فرعون که جنبه استکباری رو در ذهن ما متبادر می‌کنه، به گونه ای است که می‌خواد خودش کانون و محور همه جهان باشه و همه رو با خودش همراه بکنه. حالا برای اینکه این همراهی اتفاق بیفته، میاد باورهای مردم رو تغییر میده، باورها و ارزشها رو تغییر میده و به سمت پوچگرایی، به سمت مصرفگرایی، به سمت خدمتون که عرض کنم اباحه‌گری پیش میبره تا بتونه در این فضای مبهم در واقع خودش رو جا بندازه. پس بنابراین یک رابطه بسیار مستقیمی وجود داره بین نگاه و رویکرد استکبار و پرچمداری جنگ نرم و در واقع تغییر شاخص ها. خب تو موضوع حجاب هم که موضوع بحث امروز ما هست، همین اتفاق افتاده. یعنی من میخوام بگم که حجاب مهمترین و کارسازترین جبهه است که میتونه در برابر استکبار ایجاد بشه. در واقع قرآن کریم حجاب رو زمینه ساز و عامل و تولید فرهنگ حیا و عفاف معرفی میکنه. خب وقتی که یک همچین واقعیتی در پوشش و حجاب وجود داره، خب این با ماهیت استکبار قابل جمع نیست و لذا برنامه ریزی بسیار دقیق، پیچیده، حتی اندیشکده هایی رو در امریکا و غرب ایجاد کردن برای اینکه بتونن قدم به قدم حیازدائی رو رقم بزنن و حیازدائی رو هم از پوشش، از اختلاط زن و مرد آغاز میکنن و به هر حال تا انتها پیش میرن. ما یک نسخه بسیار رهایی بخش ما داریم در موضوع افاف جامعه که این رو انشالله میتونیم در ادامه برنامه روش صحبت بکنیم.
درسته، خیلی ممنون خانم دکتر اصلانی. خانم دکتر افضلی، خانم دکتر اصلانی به یه نکته اشاره کردن که خیلی میشه بازش کنیم تو این بحثمون. بحث این بود که استکبار، و حالا استکبار یه مفهوم کاملا قرآنیه، به هر حال آیات زیادی هست که توش استکبار ذکر شده و مصداق بارز استکبار تو قرآن هم فرعونه دیگه، به قول معروف که همون اشاره کردن که خودشون رو بالاتر میدونن از همه نظر، هم مخصوصا نظر فرهنگی، و یه ابزارهایی در دستشون قرار میدن برای اینکه فرهنگهای کوچیکتر رو شاید سرکوب کنن یا به هر حال به استضعاف بکشونن. سوال دقیق من از شما اینه، شما فکر میکنید چه ارتباطی بین استکبار و جنگ نرم ضد حجاب وجود داره؟
جنگ نرم، اگر بخوایم مخاطب جنگ نرم رو جمهوری اسلامی بدونیم و درون مرزهای خودمون صحبت بکنیم، جنگ نرم از کی شروع شد؟ از زمانی که جنگ سخت به نتیجه نرسید دیگه، ما در دفاع مقدس غلبه کردیم با اون روحیه ایثار و شهادت، و دشمن سراغ دشمنی که دشمن واقعی هست، یعنی ما توهم توطئه نداریم، ما انقلابمون روح جهان دمیده شدن روح در جهان بی روح بود دیگه، دنیا داشت به سمت مادیگرایی پیش می رفت و امام راحل با حرکتی که انجام دادند سدی مقابل اون دنیای مادیگرایی انجام دادن، دنیایی که در اون نظام سرمایه داری به عنوان نظام اقتصادی سیاسی حاکم دنیا رو به قطبهایی تقسیم کرده بود و نقش ایران توی اون قطب تولید کننده نفت و تأمین کننده امنیت منطقه بود. ما این مبادله رو به هم زدیم. با چی بود؟ چه عامل باعث شد که ما این مبادله رو به هم بزنیم؟ اینکه بخشی از جامعه ما به معنویت توجه داشتن و متوجه این شدن که نقشه‌ای که نظام سلطه برشون کشیده شده در حال استثمار هستن، و خب سردمدار این نگاه هم امام راحل بودن. ما تقابل عمیقی با غرب پیدا کردیم. این تقابل عمیق هم طور که گفتم یه جایی سعی شد با جنگ سخت جلوش گرفته بشه، یعنی انقلاب از بین بره، وقتی موفق نشد به صحنه جنگ نرم روی آوردن، جنگی که سلاح اون آشکار نیست، درون خانه من سلاح حضور داره، قلب من، ذهن من هدف قرار گرفته شده و من خودم به سرباز درون این جمهوری اسلامی نشستم، درون این مرزها نشستم و سرباز جنگ نرم هستم، علیه ارزش‌های جامعه خودم اقدام میکنم. حالا من مثلا میخوام یه مثال رو بزنم، همین امروز برای من اتفاق افتاد. من در درس جامعه شناسی جنسیت داشتم امروز در مورد نهاد دین صحبت میکردم، زن در ادیان، حالا موضع اسلام، مسیحیت و یهود رو داشتم توضیح میدادم. ما به نقطه ای رسیدیم که به آیه که در قرآن هست و علیه زنده به گور شدن دختران صحبت کرده، به ای زنب قتلت. یکی از دانشجوها بلند شد به من گفت که این آیه سند تاریخی نداره، یعنی نگفت این آیه ها، گفت این حرفی که شما میزنی زنده به گور شدن دختران سند تاریخی نداره. من اولین چیزی که برام سنگین تموم شد اینه که دانشجو از من میخواهد که من قرآن رو که یک متن مقدسه و من میگم این وحی منزل هست با سند تاریخی براش اثبات کنم. این خیلی برام سنگین بود و گفتم که سند تاریخی داره. حالا اون لحظه به اسناد مسلمانان اشاره کردم، بعد اومدم خونه تو همین فاصله که تا بیام این استودیو رفتم سرچ کردم، ویلدورانت هم همین رو اشاره کرده.
بله،
جلد چهارم تاریخ ویلدوران صفحه 140 از اون ایبوکی که من دانلود کرده بودم داره اینو بهش اذعان میکنه. چرا دانشجو در مورد سندیت قرآن از من سوال میپرسه؟ از بعد سوال پرسیدن اصلا مشکلی نداره.
درست.
وقتی که من از یقینی بودن قرآن اطمینان دارم به دانشجو جواب میدم. اونطور برای من عجیب بود که چرا شما قرآن رو به یه عبارتی داری زیر سوال میبرید؟ این یعنی چی؟ یعنی این جنگ نرمه اونقدر نفوذ کرده تو ذهن این دانشجو که براش قرآن از تقدس افتاده. و من حالا امثال این دانشجو رو تون سالهایی که تدریس کردم این یه دونه رو داشتم.
بله.
الحمدلله تعدادش اونقدر زیاد نبوده، ولی این میشه سرباز دشمن که خب اگر من ناتوان باشم از پاسخ گفتن به این سوال، شبهه ایجاد میشه در ذهن بقیه دانشجو. و خب همه وقتی یه آیه قرآن زیر سوال بره، این متن مقدس نباشه، بقیه آیه های قرآن هم میتونن زیر سوال برن و کلن اصلا وحی بودن قرآن، وجود داشتن خدا، شما همینجوری سلسله مراتب برید تا ما برسیم به کدوم نقطه، به این نقطه ای که ماورای ماده چیزی وجود نداره، هر چیز از علم گرفته و حقیقت همش چیزیه که قابل تجربه باشه.
البته خانم دکتر شما، من صحبت شما رو تکمیل کنم، در واقع سوال هایی که دانشجوها میکنن اگر به جهت پرسش باشه و آگاه شدن از مسائل باشه که خیلی عالیه، حتی اگر به معنی تشکیک باشه. من کتابایی هست که مثلا
تشکیک مقدمه یقینه،
مثلا بله مثلا فلاسفه ما اومدن گفتن آقا کی گفته دوتا خدا نباشه، بیایم مثلا میگیم دوتا خداست، بعد اومدن شبهه رو مطرح کردن، خیلی هم قویش کردن، بعد اون فلاسفه‌ای که اومدن این دو خدایی رو رد کنن خودش به علم مسلمان افزودن، یعنی به هر حال این خودش میتونه یه زمینه‌ای برای قوی شدن علمی ماها باشه. یعنی حالا تاریخ اسلام هم شاهد این بوده که همه بهترین شبهات و بزرگترین شبهات در مورد مسائل دینی رو خود علمای اسلامی، خود مسلمونا هم خلقش کردن، هم تونستن جوابش بدن و دین رو یه قدم جلو بردن. این که شما میفهمید درسته. حالا من میخواستم در تکمیل صحبتهای شما بفهمید صحبتتون داشتید میکنم.
این بحث البته ماتریالیست مثلا بحث جدیدی نیست. من یه زمانی داشتم توحید مفضل رو نگاه میکردم، دیدم امام صادق داره به یه ماتریالیست، دارن به ماتریالیست جواب میدن. این شبهاتی که ما امروز داریم اصلا شبهه جدیدی نیست.
درست.
و هی در طول تاریخ اینها تکرار شده. من تا عرضم اینه که ببینید حتی این دانشجو میتونه اگر واقعا هدفش کسب دانش نباشه، میتونه تبدیل بشه به ابزار جنگ نرم، و حالا در سطوح مختلف ما خودمون میتونیم تبدیل بشیم به ابزارهایی که داریم توی پازل دشمن نقش بازی میکنیم. اینکه دشمن سراغ جنگ نرم رفته برای این غیر ملموس بودنش هست. یعنی من گاهی اوقات مثلا میرم تو این فضا که دارم سوال میپرسم، مثلا متوجه نمیشم که این سوال میخواد من رو به چه سمتی ببره، یا مثلا تو قالب سبک زندگی، تو قالب مود، تو قالب بازنمایی که برای دختران بیشتر از این زاویه، برای زنها چون زن مظهر جمال الهی هست، از این زاویه جنگ نرم ورود پیدا کرده. به هدف چی؟ به هدف این که ما رو به اون نقطه‌ای برسونه که غرب داره از اون نقطه بر میگرده. یعنی ما موج بازگشت به معنویت، موج بازگشت به حجاب رو داریم. الان جالبه بدونید که روز 12 بهمن روز جهانی حجاب هست و از الان هشتگ هایی تو فضای مجازی منتشر شده برای دعوت به حجاب. یعنی این مسیر رو غرب طی کرد، متوجه شد که ابتذال زن اصلا به نفع زن نیست. همین مسیر رو غرب میخواد برای ما استکبار برای ما پیش بیاره تا ما از اون حقیقتی که براش زندگی میکنیم، از اون حیات طیبه دور بشیم و حالا تبدیل بشیم به موجوداتی که راحت میتونه ما رو استثمار کنه. یعنی ما وقتی محدود بشیم به ماده، به نیازهای مادیمون، از اون حیات طیبه فاصله بگیریم، راحت میشیم تبدیل به یک ابزارهای در دست غرب که تولید کننده ثروت بیشتر برای نظام سرمایه‌داری باشیم.
بله خانم دکتر اصلانی، به نظرم اینجا یه فرصت خوبیه این سوال رو مطرح کنم از شما که بالاخره اسلام یک مجموعه کاملا فرهنگیه، خیلی چیزای زیادی توش هست، مثلا حج توش هست، مثلا ماه رمضان توش هست،
اسلام داریم حالا،
بله خیلی چیزا توش هست، حجاب هم توش هست. من دیدم که مثلا خیلی از سران کشورهای غربی با خیلی از اینا مشکلی ندارن، یعنی مثلا برای عید قربون مثلا میان پیام میدن، یا برای ماه رمضان مثلا افطاری را میندازن، منتها به حجاب که میرسن یه مقدار سفتر وای میستن، تهاجمی تر رفتار میکنن. و حالا این بحث جنگ نرمی هم که ما در موردش داریم صحبت میکنیم، به موضوع حجاب که میرسن خیلی به قول معروف معتقدتر با حجاب برخورد میکنن، همون جوری که حالا ما باید بیشتر معتقدتر به دنبال حجاب باشیم، هم مردان ما هم زنان ما. اونا میبینیم که خیلی معتقدتر با حجاب درگیرن، بیشتر به حجاب حمله میکنن. فکر میکنید این چه دلیلی ممکنه داشته باشه؟
بله، همونطور که تقریبا شاید تا اینجای بحثی مقدار بهش اشاره شد، اینی که حجاب یک سد و یک دژ محکمیست برای در واقع خواسته های استکبار. من یه جمله از مستر همفر اینجا مطرح بکنم که شاید خیلی روشن پاسخ سوال شما رو داشته باشه. خب شاید بزرگواران بدونن که این جاسوس انگلیسی نقش بسیار مهمی در زمانی که در کشورهای اسلامی بوده برای نزدیک کردن کشورهای اسلامی به فرهنگ غرب نقش زیادی رو ایفا کرده. این فرد جاسوس میگه که در مسئله بیهجابی زنان باید کوشش فوق‌العاده‌ای به عمل آوریم تا زن مسلمان به بیهجابی و رها کردن چادر مشتاق شود. پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیع از میان رفت، وظیفه مأموران ما این است که جوانان را به روابط نامشروع تشویق کنیم. بدین وسیله وقتی که فساد در جوامع اسلامی گسترش پیدا کرد، ما می توانیم سیاست‌های خودمون رو در اونجا اعم از بحث‌های فروش کالاها خدمتتون عرض کنم، به خدمت گرفتن فکر و اندیشه اونها میتونیم اقدام بکنیم و بعد سیاست ها و برنامه های خودمون رو پیاده بکنیم. چون استکبار همه داشته قوی به معنای واقعی نداره، به معنای یک پایگاه اعتقادی، یک پایگاه عمیق مردمی، منتها به خاطر اون جلوه نمایی و ظاهر نمایی که میکنه بعضن ممکنه به اصطلاح جوامع رو بتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. بنابراین بحث اینه که حجاب جلوی همه خواسته ها و زیاده طلبی های غرب رو میگیره. حجاب باعث میشه که خانواده مستحکم بشه و فردگرایی که ماهیت فرهنگ غرب فردگرایی، یعنی فرد لذت جوییش، مصرفگراییش، خدمتتون عرض کنم که فکر و اندیشه‌ش رو در خدمت سیاستمداران غربی قرار بده، این یعنی در واقع رویکرد استکبار. اما وقتی که حجاب آمد، خانواده مستحکم میشه، جمع خانواده وقتی که مستحکم بود، جامعه آرامش داره، در واقع خانواده، حتی اقتصاد خانواده برای اونها مضره. وقتی که خانواده شکل گرفت، مسئله بهینه‌سازی مصرف، اقتصاد درست و جلوگیری از مصرفگرایی اتفاق میفته. اونها به شدت به دنبال مصرفگرایی هستن و مصرفگرایی در خانواده‌ای که مستحکم باشه تعدیل میشه و امکان نداره که خانواده‌ای که میخواد برای آینده فرزندانش برنامه ریزی بکنه به سمت به قول اونا مصرفگرایی و به قول ما اسراف پیش بره. بنابراین جنگ اصلی استکبار با جوامع اسلامی بحث حجابه. حجاب که بره، عرض کردم تحکیم بنیان خانواده قطعا به خطر میفته، چون نیازهای خانواده در درون جامعه تعریف میشه، به دنبالش حیازدائی اتفاق میفته، به دنبالش فرزندان نامشروع. شما ببینید الان خود امریکا 35% مردمش بر اساس اسنادی که خودشون منتشر کردن نامشروع متولد شدن و دارن زندگی میکنن. این افراد نامشروع یا بزهکارن عمدتاً یا مشکلات روحی روانی دارن. پس من ببینید، همین 2 سال پیش بود که در غرب یه اتفاق خیلی بدی رخ داد. یک پسر 18 ساله اومد بیرون و با اسلحه چند نفر رو کشت، 5 نفر 6 نفر رو.
زیاد اتفاق میفته.
بله زیاد اتفاق میفته. بعد که از این جوان پرسیدن که چرا این کارو کردی، گفت که من سالهاست از مادرم پدرم رو طلب میکنم و هیچ وقت نتونسته پدر من رو به من معرفی کنه. افراد مختلف رو معرفی کرد اما هیچ کدوم پدر من نبودن و لذا من میخوام در واقع انتقام بگیرم. میخوام بگم که روند بدحجابی و عریانی در غرب به چه جایی رسیده. به اینجا رسیده که دیگه اصلا نسل طاهر و طیب داره دچار خدشه جدی میشه. در انگلیس این آمار بسیار اسفناک‌تره. در انگلیس 50% مردمش نامشروع متولد شدن و به هر حال همین مشکلات اجتماعی رو دارن رقم میزنن و همه اینها از در واقع بدپوششی به سمت عریانی، نیمه عریانی اتفاق میفته که اینها میخوان جوامع اسلامی هم مثل همونها بشن. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اتفاق افتاد، اون به اصطلاح همونطور که عرض کردم مصرفگرایی، تبعیت از فرهنگ غرب، دیگه بعد از این هر مدی مد و شکل ظاهری که غرب تلقین بکنه مورد استقبال قرار میگیره، هر خواننده غیر اخلاقی رو که معرفی بکنه در واقع مورد استقبال قرار میگیره و مرجع میشه. کم کم تمام مسائل در واقع بار میشه، مسائل فرهنگی مخصوصا. من میخوام عرض بکنم که ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی داره، یعنی مسائل فرهنگی که اونها به دنبالش هستن که این فرهنگ های ملی و بومی رو از بین ببرن، یه ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی داره. اونها وسایل و ابزار ضد فرهنگیشون رو در این جوامع به فروش میرسونن. شما ببینید الان بحث لوازم آرایش، وقتی که این همه شبکه‌های ماهواره